أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير موفق و معين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سرنایت ز خود آنجا که اوست کی رسد عقل وجود، آنجا که اوست. در شرح و توضیح و ملاحظات من بر تزیلات استاد من مرحوم علامه تهرانی به سر می بردیم، به صفحه 210 رسیدیم. ایشان در ادامه تزییل بر مکتوب چهارم مرحوم شیخ می فرمایند توحید به وحدت حقیقی حقیقیه به صرافه که همان وحدت شخصی وجود است را ما وامدار رسول گرامی اسلام و یگان شاگردشان امیر مؤمنان سلام الله علیه و سپس سایر ائمه و بعد هم فیلسوفان و عارفان اسلامی هستیم. تعبیری که مرحوم استاد در صفحه 210 دارند این است که باری این گونه تعابیر و تفاسیر از وحدانیت حضرت حق عز اسمه اختصاص به قرآن کریم دارد و در جهان طبیعت تا قبل از رسول اکرم هیچ کس بدان لب نگشود و در هیچ یک از سایر کتب آسمانی و از هیچ پیغمبری قبل از پیغمبر اسلام نقل نشده است و این عظیمترین امری است که دلالت بر اشرفیت قرآن و افضلیت آن حضرت نسبت به سایر کتب آسمانی و سایر پیامبران الهی دارد. امیر المومنین علیه السلام در میان جمیع امت رسول الله یگان فردی است که حق و حقیقت توحید را بدین پایه و بدین مرتبه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است و با قدم ثبات و سیر در عوالم نامتناهی آن را در سقع وجود خود جای داده است و متحقق به حقیقت سوره توحید و شش آیه اول از سوره حدید گردیده است و به اعلی ذروه از اوج مقام انسان کامل رسیده است. بعد ادامه میدن، میگن آیه طباطبایی در تفسیر المیسان در شرح چند فقره از خطبه مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه به این مطلب تصریح کردند. در مورد حکما هم میگن آنچه از جمیع آنها نقل شده، یعنی میگن در میان جمیع فلاسفه الهیین از مصر قدیم و یونان و اسکندریه تا قبل از ظهور اسلام نامی از وحدت حقی حقیقیه و به صرافه ذات احدیت نبود. آنچه از جمیع آنها نقل شده است و همچنین آنچه از افرادی که بعد از آنها در اسلام آمده اند و بر خط مشی همان حکمت و فلسفه مشی نموده اند وحدت عددی ذات حق است. حتی آن که شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفا تصریح به وحدت عددیه ذات حق تعالی می نماید و بعد از او فلاسفه که آمدن تا حدود سنه 1000 از هجرت نبویه، یعنی تا زمان صدرالمتالهین، همگی قائل به وحدت عددی شدند و اهل بحث از متکلمین و باحثین نیست آنچرا که در احتجاجات خود آوردن زیاده بر وحدت عددی نیست و در این آن که همه آنها براهین و ادله خود را از قرآن مجید آوردن، اما از این قرآن غیر از وحدت عددی نفهمیدن. این محصل کلامی است که اهل بحث و نظر درباره توحید حضرت حق گفتند. خب دو ادعا در اینجا مطرحه. اول اینکه وحدت حقی حقیقیه به صرافه که همون وحدت شخصی وجود است قبل از اسلام در هیچ دینی از ادیان ابراهیمی مطرح نبوده، از ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی، حتی دین حضرت نوح و آدم. و مطلب دوم این که در دین اسلام که این مطرح شده فیلسوفان اسلامی نفهمیدن تا زمان ملا صدرا، که ملا صدرا به برکت خطب امیرالمومنین علیه السلام و آموزه های قرآنی وحدت شخصی را فهمیدند. چند نکته اینجا قابل توجه. اولا این صرف ادعاست، هیچ دلیل تاریخی عقلی یا نقلی بر آن نیست. به چه دلیل در دین آدم، نوح، ابراهیم، عیسی، موسی از وحدت حقه حقیقی به صراف خبری نبوده؟ ثانیا نه تنها دلیل بر آن نداریم، دلیل بر خلاف آن داریم. دلیل اول، مرحوم آست احمد کربلایی در صفحه 324 در مکتوب هفتم از مکاتیب که گذشت تعبیرشون این است که اگر کسی به وحدت حقه حقیقی به صرافه، یعنی وحدت شخصی، معتقد نباشد، چنین کسی مشرک است. تعبیر ایشون در صفحه 324 توسط استاد نقل شده. تعبیر این است که، عبارت رو من میخونم، حضرت آیت الله شیخ عباس هاتف قوچانی ادام الله برکاته، وصی مرحوم قاضی علی الله مقامه، از مرحوم قاضی قدس الله نفسه نقل می نمودن که آن مرحوم می گفت از استادمان مرحوم آیت الحق و سند العرفان سوال شد، با اینکه دعوه اهل مراقبه و سلاک راه خدا و اولیای معرفت در برابر این گونه بحث ها رعایت اختصار و در صورت عدم قبول سکوت است، چرا شما، یعنی شما آست احمد کربلایی، این طور در این نامه ها مطلب را دنبال فرموده اید؟ در جواب گفتند اینها در ذهن خود از روی قواعد ذهنی فرمول، یعنی خدایی تراشیده و ساخته و پرداختند و آن را می پرستند و سجده می کنند. آن خدا خدای حقیقی نیست، خدای خارجی نیست، خدای تخیلی است. من خواستم شاید بتوانم این خدا را از ذهنشون برون بکشم. خب خدای مرحوم هاشم‌حمید حسین کمپانی با خدای انبیاء سلف چه فرقی میکنه؟ هاشم‌حمید حسین کمپانی به وحدت شخصی نرسیده، انبیاء سلف هم نرسیده، نعوذ بالله. یعنی آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، همه اینها خدای تخیلی می پرستیدند. چون تا قبل از اسلام که بحث از وحدت عددی بوده، بحث از وحدت شخصی نبوده، بحث از وحدت حقه حقیقی به صرافه نبوده، از پیغمبر این وحدت به دست آمده. یعنی قبل از پیغمبر وحدتی که مورد پرستش انبیای سلف بوده، وحدت خدای تخیلی بوده، خدای توهمی بوده. مرحوم سید مکرر به مرحوم شیخ می‌فرماید این وحدتی که تو قائلی عین شرک است، تو فعل خدا را ثانی او قرار دادی، شریک او قرار دادی، چون به وحدت شخصی معتقد نیستی. خب انبیای سلف هم به وحدت شخصی معتقد نبودند، بس نعوذ بالله همه اونها مشرک بودند. این قابل پذیرش نیست. دلیل دوم، خدای متعال فرمود و علم آدم الاسماء کلها، کلها. خدای متعال اسم احد و واحد را آنگونه که هست و شایسته است و بایسته است به آدم آموخته یا نه؟ یقینا آموخته. اون احد و واحد آموخته شده، احد و واحد عددی بوده، یا وحدت حقه حقیقیه به صرافه شخصیه بوده، که بوده. و ما میدانیم آدم از انبیاء اولوالعزم نیست. نوح مقامش از آدم بالاتره، ابراهیم بالاتره، موسی و عیسی از آدم بالاترند. چطور ممکن است آدم به احدیت و واحدیت حقیقیه رسیده باشد، انبیاء بعد از او که اولو الازمن نرسیده باشند؟ آیا این گفتنی است؟ دلیل سوم، اگر عرفا به برکت رسول الله به وحدت شخصی رسیده باشند و ابراهیم و نوح و عیسی و موسی نرسیده باشند، یعنی ما آمدیم علمای امت اسلام را از انبیاء اولوالعزم برتر دانسته و این عقلن بر عقلن قابل پذیرش نیست. چگونه ممکن است قاضی و حداد افضل باشن از عیسی نبی الله که از او تعبیر به روح الله شده و کلمت من؟ روایتی که می گفت علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اولا وجود خارجی ندارد این روایت. آنچه وارد شده علماء امتی کن بیا بنی اسرائیل است که این روایت هم ضعیف السند است. گذشته از این که انبیاء و بنی اسرائیل یک اصطلاح است برای انبیایی که مقلد حضرت موسی بودند، افضلیت بر انبیاء مقلد حضرت موسی معناش این نیست که بر حضرت موسی هم کسی و بر حضرت عیسی هم کسی و بر ابراهیم خلیل الله هم کسی افضل است. دلیل دیگر، خدای متعال به پیغمبر ما فرمود فبه هداهم اقتده، به هدایت انبیاء سلف اقتدا کن. بالاترین آموزه توحید است و توحید عددی زلالت است، شرک است. هدایتی نیست که پیغمبر بخواهد به هدایت اونها اقتدا کند. دلیل دیگر، از نظر عرفان تا کسی به مقام فناء فی الله و تجلی ذاتی نرسیده باشد، اگر کسی را دعوت کند به خدا به خود دعوت می کند، چون به تجلی ذاتی نرسیده و حرم امن خدا و به لقاء الهی نرسیده. یا ممکن است بگوییم انبیاء گذشته به تجلی ذاتی نرسیدن؟ و آیا تجلی ذاتی چیزی جز درک وحدت شخصی است؟ چیزی جز درک زیادت صفات و اسماء بر ذات است؟ دلیل دیگر، خدای متعال از برخی انبیاء غیر اولوالعزم تعبیر می کند به مخلص، مثل حضرت یوسف سلام الله علیه. پس انبیاء اولوالعزم لااقل همه مخلصند. مخلص یعنی متجلا به تجلی ذاتی، یعنی فانی فی الله، یعنی کسی که لااقل از فنا گذشته و به بقا رسیده، گرچه اسفار اربعه او تکمیل نباشد. یا چنین کسی میتواند مشرک باشه؟ خدای تخیلی بپرستد؟ خدا از روی فرمول بپرستد؟ او که به تجلی ذاتی رسیده. تصریح مرحوم است احمد کربلایی بود که علت این که مرحوم آشمند حسین نتوانسته بپذیرد حرف حق را که وحدت شخصی است، این است که آشمند حسین به تجلی ذاتی نرسیده. در مکتوب هفتم صفحه 156 فرمود میگوید، یعنی خودم میگویم، توهم مفاسد شنیعه از دیدن تعدد است و عدم طلوع آفتاب حقیقت. خب برای آشمند حسین غربی اصفهانی آفتاب حقیقت طلوع نکرده، یعنی برای مرحوم آشمند حسین اگر حقیقت طلوع نکرد، برای حضرت ابراهیم و موسی و عیسی هم طلوع نکرد. منشأ این حرف مرحوم علامه طباطبایی است. ما برای این منشأ در گذشته دو توجیه داشتیم، هر دو توجیه رو نقد کردیم. یک توجیه این بود که مقصد همه انبیای گذشته لا اله الا الله بوده، مقصد امت مرحومه و رسول گرامی اسلام الله اکبره. و یک توجیه دیگر که چون قبلا بحث کردیم و نقد کردیم، نیاز به تکرار نمی‌بینیم. این مطلب اول. اما مطلب دوم که همه حکما قبل از صدر المتعلین به وحدت عددی قائل بودند، حتی جناب شیخ در الهیات، اولا فیلسوفان واحد را عدد نمی‌دانند و شاید در این زمینه متأثرند از روایات، روایتی رو خود حضرت استاد اعلی الله مقامه در تزیلات آخر از زم، در تزیلات آخر، یعنی در آخرین تزیل ذکر می‌کنند که در اون روایت که شاید از امام سجاد علیه السلام بود اگر اشتباه نکنم، به صراحت حضرت می‌فرمایند واحد عدد نیست. امام باقر علیه السلام صفحه 310، تعبیر امام باقر علیه السلام این است: والواحد المتباين الذي لا ينبئس من شيء ولا يتحد بشيء و من ثم قالوا ان بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد لان العدد لا يقع على الواحد لان العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الاثنين. که در حساب قدیم و ریاضیات قدیم هم چنین گفته میشد، فیلسوف واحد را اصلا عدد نمیداند که بخواهد خدا را واحد عددی بداند. یک. ثانیا، اصطلاح الواحد بالعدد به تصریح فلاسفه پیشین ای الواحد بالشخص، و به این مطلب هست استاد جوادی آملی تصریح داشتن در اسفار جلد 2، تعبیری داشتیم که الواحد بالعدد یا الواحد العددی ای بالشخص، استاد فرمودن این یعنی قدما هم به وحدت عددی به این معنا قائل نبودن. اصولا جناب ابن سینا به وجود رابط معتقد است. معنا ندارد کسی به وجود رابط معتقد باشد و وحدت خدای متعال را وحدت عددی بداند. پس این اتهام هم قابل پذیرش نیست. خب در ادامه بحث میرسیم به این بحث، صفحه 213 می‌فرمایند: آنچرا که صدر المتعلهین پس از 1000 سال از کلام امیر المومنین علیه السلام در باره صرافت در وجود و توحید به صرافه بودن حضرت احدیت استفاده نموده است، گرچه همه حق است و به جا و درست، ولیکن گویا صدر المتعلهین از لوازم صرافت که وحدت و تشخص در وجود است اغماز فرموده و بر اساس صرافت روی مسئله تشکیک در وجود مسائل خود را سوار نموده است و این را میتوان خبط و اشتباهی از وی گرفت، زیرا بالاخره مسئله تشکیک سر از وحدت عددی بودن حق در می آورد و قائل شدن به تشکیک که بالاخره از وحدت عددی جدا نیست با قائل شدن به صرافت به حقیقتها ابدا سازش ندارد و کسی که به مغزا و معنای واقعی صرافت در وجود پی ببرد نمیتواند به تشکیک قائل به تشکیک باشد که بالمعال سر از وحدت عددیه بیرون میزنه. این که فرمودن گویا صدر المتعلین از لوازم صرافت که وحدت و تشخص در وجود است اغماز فرموده، نه اغماز نکرده. صریحاً در 12 فصل پایانی مباحث علیت در جلد 2 اسفار طبع حروفی وحدت شخصی رو به کرسی نشانده. اتفاقا براهینی که صدرا برای اثبات وحدت شخصی به کار بردن مثل ترقیق علیت، از برخی از براهینی که خود عارفان در این زمینه اقامه کردن از نظر قوت برهان اقواست. بله، صدرا حکمت خود را بر اساس وحدت شخصی بار ننهاده، البته خلافاً لای عبودیه. جناب استاد آی عبودیت معتقدن صدر از اول قائل به وحدت شخصی است، وجود رابط همون وحدت شخصی است. ایشون این مطلب رو به نظر خودشون با رفرنس هایی که میدن به کرسی می نشانن. اما این نظر، نظر شاذی است. نظر مشهور این است که صدر حکمتش را بر اساس وحدت شخصی بنا ننهاده. چرا هفت علت در این زمینه بنده در آثار فیلسوفان و عارفان جمع‌آوری کردم و در مقاله‌ای مورد بحث و بررسی قرار دادم. این مقاله چاپ هم شده است. مثلا یکی از اون هفت عامل و علت سخن علامه طباطبایی است که علامه طباطبایی می‌فرماید صدرا این کار رو کرده تسهیلا للتعلیم، چون اگر بخواهد بر اساس وحدت شخصی وجود مباحث بنا نهاده شود تعلیم مشکل میشه. تسهیلا للتعلیم و ارفاقا للمتعلمین به تشکیه که در وجود بسنده کرده. و میدانیم مرحوم علامه طباطبایی تشکیه که در وجود را نظریه دقیق میدانند و وحدت شخصی را نظریه عدق، و ما این مبنا رو قبلا باطل کردیم. گفتیم در معارف نسبیت وجود ندارد، دقیق و عدق نداریم. در یک موضوع با یک محمول یا حق داریم یا باطل، منفصله حقیقی است. تعبیر از تو استاد در ادامه اینه: و اگر صدر المتعلهین به حقیقت صرافت و لوازم آن پی می برد، بدون شک اعلان تشخص در وجود را می داد و ابا و امتناعی از آن از این مطلب نداشت. اما طبعا لسایر الفلاسفه از تشکیک در وجود تجاوز ننموده و قائل به تشخص در آن نگردیده است. پس در ادراک صرافت در وجود پیش قدم است و در عدم ادراک تشخص آن از قافله موحدین عقب مانده است. ما نوشتیم صدرا اعلام کرده، ابا نداشته، به صراحت هم اعلام کرده و گفته نه تنها من با اثبات وحدت شخصی وجود که رأی عارف است مسئله علیت رو تتمیم کردم، بلکه حکمت رو تتمیم کردم و تکمیل کردم. آری، صدرا در عین اینکه معتقد است به وحدت شخصی وجود، اما به مانند مرحوم آشمند حسین کمپانی عینیت اسماء و صفات را با ذات قبول داره و این رو منافی با وحدت شخصی وجود نمیدانه. نه تنها اسماء و صفات، بلکه حقایق همه وجودات. صدرا معتقد به قاعده بسیط الحقیقه است. قاعده بسیط الحقیقه رو هم اشرف از قاعده صرف میداند. قاعده صرف رو قبل از صدرا شیخ اشراق هم گفته بود، دیگران هم گفته بودن، اما قاعده بسیط الحقیقه رو مخترع خود میداند و بران میبالد. معنای قاعده بسیط این است که وجود هر موجودی عند الله و فی ذات الله بلا حدود العدمیت و الماهویت و الوجودیه هست. وجود آب و خاک و طلا و نقره و انسان و بقر و شجر و بدون حدود ماهویه عدمیه و وجودیه در ذات الهی هست. پس صدرا برفرض به وحدت شخصی قائل بشود، این رو منافات با عینیت با اسماء و صفات ذات نمی بینه. در ادامه استاد دارند: و حالا شما می توانید دریابید که عظمت کلام متین و منطق قویم و برهان قوی و لطیف و دقیق گفتار امیرالمومنین علیه السلام تا چه حدی عمیق و باریک است که به تمام زوایای آن صدرالمتعلین هم نرسیده است و غیر از عرفاء بالله در طول این قرون کسی بدان تفوه ننموده است و عرفا هم که غالبا در کتابهایشان از راه استدلال و برهان پیش نمی آمدند، فلهذا این دقایق مبهم و در پس پرده بود تا در این زمانهای اخیر که راه استدلال و برهان را هم عرفاء بالله که مدرس حکمت و فلسفه الهی نیز بودند به میان آوردند، و همچون مرحوم سیدعلی شوشتری استاد و وصی شیخ مرتضی انصاری در اخلاق و عرفان و بهترین شاگرد برومندش آخوند ملا حسین قلی همدانی و بهترین شاگردان او همچون شیخ محمد بخاری و سید احمد کربلایی و بهترین شاگرد اخیر مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی تبریزی و از بهترین شاگردان او مرحوم عارف و حکیم و فقیه و متکلم و مفسر زمان و نابغه دوران حضرت استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی قدس الله اسرارهم الزکیه علما و عملا و شهودا و برهانا و منطقا و استدلالا این واقعیت را اعلام فرمودند. شکر الله مسائهم الجمیله. خب اولا از زمانهای گذشته هم عارفان حکیم کم نبودند، به مانند خواجه طوسی، و در کتب عرفانی خود بر وحدت شخصی اصرار ورزیده. عبارت آغاز کتاب آغاز انجام خواجه که خیلی مشهوره، سپاس خدای را، بعد میگه بل خود همه اوست، بل خود همه اوست، این وحدت شخصی وجود. چه تصریح از این گونه کلمات برتر؟ این که ما بگیم صدرا به وحدت صرف رسیده ولی به وحدت شخصی نرسیده و از عرفای بعد از صدرا بحث وحدت شخصی شروع شده، اونم عرفایی که حکیم بودند، به زبان استدلال سخن گفتند، مثل مرحوم آستلی های شوشتری. خب این خلاف واقعیت تاریخی است. ما عارف حکیم که قبل از صدرا کم نداشتیم و اونها این مباحث رو گفتند، نوشتند. خود ایشان بخشی از این مباحث رو در تسجیلات پایانی از عرفا نقل میکنند. پس اختصاص به عرفای پس از صدرا ندارد. تعبیر ایشون اینه در و غیر از عرفاء بالله در طول این قرون کسی بدان تفوه ننموده، لذا این دقایق در پس پرده بوده تا در این زمانهای اخیر که لاک راه استدلال و برهان را هم عرفاء بالله که مدرس حکمت به فلسفه الهی نیز بودن به میان آوردن. نه، در این قرون اخیر نیست. خواجه مال چه زمانی است؟ کتاب آغاز و انجام مال چه زمانی است؟ کتاب‌های عرفانیه. حکمای عارف در اون زمان بوده و به این مطلب تصریح دارند. نکته دیگر این که این عزیزانی رو که اینجا جناب استاد ذکر کردن به عنوان عارف حکیم، اهل برهان و استدلال، سید علی شوشتری، ملا حسین قلی همدانی، شیخ محمد بهاری، سید احمد کربلایی، مرحوم آقای قاضی، مرحوم علامه طباطبایی، جز دو نفرشان هیچ کدام اهل حکمت نیستند. مرحوم است احمد کربلای اهل حکمت است و مرحوم علامه طباطبایی. اخیراً در این کتابی که در مورد آقای طباطبایی نوشته شده، شاگرد ایشون از آقای طباطبایی میپرسه در ارتباط با فیلسوف بودن مرحوم آقای قاضی. آقای طباطبایی مصرحاً میفرمایند قاضی فلسفه نداشت، فلسفه نخونده بود، فلسفه ندیده بود. شاگرد ایشون بر ماشباس قوچانی منظومه میگفتن، فلسفه میگفتن، و ایشون میگن قاضی فلسفه نداشت. بر ملا حسین قلی احمدانی ازشون فلسفه نقل نشده. بلا است احمد کربلایی و مرحوم علامه طباطبایی اهل فلسفه بود. پس این نقل تاریخی هم نقل درستی نیست. خب بریم صفحه 215. ایشون میفرمایند کلام امیرالمومنین علیه السلام در ارتباط با وحدت صرفه کمال روشنی است، کلام روشنی است، نهج البلاغه و کمال الاخلاص، نفی و صفات ان. عبارت چون اینه: و این گفتار بدیع ترین کلامی است که در توحید آمده است و محصل قسمت اول از آن این است که کمال معرفت آن وقت است که منتهی به نفی صفات از ذات گردد و محصل قسم دوم یعنی من وصف الله فقط قرنه تا آخر که متفرع بر قسمت اول است، این است که اثبات صفات برای ذات مستلزم اثبات وحدت عددیه است که لازمه اش تهدید و تعین ذات است و نتیجه این دو قسمت را با هم ضمیمه کنیم، این می شود که عرفان خداوند ایجاب می کند که وحدت عددی را از او نفی کنیم و البته وحدت به صرافه برای او لازم است. اما مسئله نفی صفات از ذات را بدین طریق بیان فرموده که اول دین شناخت اجمالی خداست و کمال این شناخت اذعان و اعتراف و خضوع در برابر اوست و کمال این اعتراف و تصدیق و خضوع آن است که بنده تمام حقوق الهیه را از صفات و آنچه نصیب از وجود و کمال است اختصاصا برای او قرار دهد و حیات و علم و قدرت و رزق و خلق و احیا و اماته و اعطا و منع و بقیه صفات را منحصرا از وی بداند و در صفات خدا شریکی برای او قرار ندهد. ما اینجا نوشتیم به گمانم اگر استاد بر بیان سید تأکید می کرد بهتر بود. بیان سید این است که خنددار است که امام علی علیه السلام از اول الدین معرفته شروع کنند و مرتب توحید را بالا بکشند تا برسند به اینجا که ایها الناس اشعری نباشید و صفات زائده را از ذات نفی کنید. ما قبلا این بحث رو مفصل داشتیم، حقا با مرحوم استحمد کربلاییه و لذا مرحوم آشمم دوسین کمپانی از جاهایی که به دست و پا افتاد جواب بده اینجا بود. چه معنا دارد؟ امیرالاسلام شروع کند توحید را شناساندن، اول الدین معرفته، بیان جلو، بعد به اینجا برسن. در توحید شما به اینجا برسید که اشعری نشید، نگید علم و قدرت و حیات خدا زائده بر ذات خداست، بلکه بگید عین ذات خدا. این که خنده داره. خب در پایان صفحه 215 می نویسن فلهازا این مفاهیم و علوم و مدرکات، فلهازا این مفاهیم و علوم و مدرکات ما آنطور که باید منطبق بر حق عز اسمه نمی شود و نمی تواند ذات بحت و بسیط و غیر مرکب را حکایت کند، زیرا که چون ذات را با این اوصاف که همگی در حد ماهوی محدود می باشند. ما اینجا نوشتیم باید مراد ماهیت بالمعنى العام باشه که شامل مفهوم هم بشه، وگرنه قبلا هم گفتیم در این مباحث ماهیت بالمعنى الاخص جایگاه ندارد. خب زیرا که چون ذات را با این اوصاف که همگی در حد ماهوی، نه در حد مفهومی، محدود می باشند تصور کنیم، ذات مرکبی را تصور نموده این، بنابراین ضرورت ایجاب میکند که شخص مخلص که در عرفان رب به این حد اخلاص فائز آمده است اعتراف به عجز خود از معرفت بنباید و به نقصان و درد بدون درمان خود اقرار کند و تمام این صفات کثیره را که برای ذات حق اثبات کرده است نفی نماید و در حیرت و بهدی که مفری از آن نیست فرو رود و پیوسته تماشای ذات حق را بدون عنوان کثرت و صفت و معنای زائدی بنماید. اینجاست که می‌فرماید و کمال الاخلاص له نفی صفاته. آن ما نوشتیم ممکن نیست حد اکثر بلندای سلوک احدیت است که اسم است و ذات نیست. انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را، یا گفت آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. این که پیوسته تماشای ذات حق را بدون عنوان کثرت و صفت و معنای زائدی بنماید، این ممکن نیست. ذات که شکار کس نمیشه، حد اکثر برای پیغمبر و 14 معصوم احدیت ذاتی است که اون هم احدیت اسم. پس این که پیوسته تماشای ذات حق بدون عنوان کثرت و صفت، این قابل انجام نیست. خب در صفحه 216 آقا می نویسن مرحوم علامه تهرانی در این خطبه ملاحظه شد که حضرت با بدیع ترین منطقی و با بلیغ ترین برهانی عدم عینیت صفات را با ذات اقدس حضرت اهدیت اثبات نمودند. ما در حاشیه نوشتیم حق این بود که ببینیم از این خطبه چقدر میتونیم به دست بیاریم که مراد از صفات صفات زائده نیست، و قرار هم بر این بود سیدنا الاستاذ شواهدی رو که در این خطبه بر این مطلب وجود دارد بیان کنند که ما ندیدیم در این زمینه شاهدی ذکر بشیم. در صفحه 217 دارند: و هرچه تقسم و تکسر بیشتر شود، بیشتر آن واحد در قلت و ضعف در مقابل آن کثرت حادث متوغل می شود، و بنابراین هر واحد عددی در برابر کثیری که در برابر او فرض شود قلیل خواهد بود. ما نوشتیم پرسش این است که وحدت وجود منبسط چگونه است؟ واحد لا به شرط قسمی، واحد وجود منبسط آیا به صرافت یا عددی است؟ جمله کل مسمن بالوحدت غیره قلیل، هر چیزی که واحد نامیده شود غیر از خدای متعال کمه، شامل وجود منبسط هم میشه یا نه؟ فیلسوف در هستی قائل به تشکیک بود، به او کاری نداره. عارف در نمود هستی، اون نمود اطلاقی لا به شرط قسمی وجود منبسط قائل به تشکیک بود. سوال ما اینه این واحد منبسط که یک طرفش فیض اقدس، یک طرفش انتهای فیض مقدس است، آیا مشمول و کل مسمن بالوحدت غیره قلیلون هست یا نیست؟ اینو برای چی داریم میپرسیم؟ حکیم میتونه با عارف اشکال بگیره، بگه شما هر چه در مورد وحدت وجود منبسط میگید در مورد وحدت خدا بگید. به دیگر سخن شما یا عارف میگید وحدت وجود منبسط ذل وحدت الهی است، لذا در اون 100 تا اسمی که برای این وجود منبسط در عرفان گفته شده، یک اسمش الواجب الثانی است، الحق الثانی است. الواجب الثانی، الحق الثانی، چرا؟ چون ذل است، ولذا عارف وجود منبسط رو نامتناهی میدونه. بلا متناهی بودن بالعرض و به ذات، لایتناهای ذلی است. این لایتناهای ذلی آیا مصداق کل مسمن بالوحدت غیره قلیل هست یا نه؟ علل قاعده نباید باشه. اگر نباشه، جمله حضرت به اطلاقهی باید قابل پذیرش نباشه. اگر باشه، با واقعیت منطبق نیست. خب در آخر این صفحه دارند: و چه بسا اگر این معنا را در دو طرف تصور کنیم، آن معنی سرمدیت و دوام است، یعنی ازلیت و ابدیت رو در دو طرف در نظر بگیریم، یعنی سرمد، و او را به وحدت عددی متصف کردن نفی ازلیت و ابدیت و سرمدیت است. اگر خدای متعال را بخوایم بگیم وحدتش وحدت عددی است، یعنی دیگه برای خدا ازلیت رو انکار کردیم، ابدیت رو انکار کردیم، سرمدیت رو که جامعه بین ازلیت و ابدیت است انکار کردیم. خب شیخ اصفهانی میتونه بپرسه چرا؟ و چی براش ذکر نکردی؟ فیلسوفم به ابدیت و ازلیت خداوند قائله، صفات رو هم این ذات میدان، چرا اگر قائل به وحدت غیر شخصی شدیم به وحدت شخصی قائل نشدیم؟ خدا رو ازلی و ابدی و سرمدی ندانست. به دیگر سخن فیلسوف قائل به تشکیک میگه آقا ما یه هرم داریم، هرم هستی ظاهرن این چنینه، واقعا این چنان، اینجا میشه دنیا، میایم بالا، وقتی میرسیم به مرتبه اخیر، مرتبه اخیر خود نامتناهی است. مرتبه اخیر رو که فیلسوف متعالی متناهی نمیدانه. حالا عارف میگه تو باید متناهی بدانی، متناهی نمیدانه. چون متناهی نمیداند لذا هم ازلی است، هم ابدی است، هم سرمدی است و مشکل هم در آن ایجاد نمیشه. در صفحه 220 در حاشیه پنجم، پاورقی پنجم، دارن از جمله در دعای 28 از صحیفه کامله سجادیه در ضمن و کان من دعایه علیه السلام متضرعا متفرقا الى الله عز وجل به پیشگاه پروردگار عرضه می‌دارد: لک یا الهی وحدانیت العدد و ملکت القدره الصمد. اینجا خوب بود هست استاد یک توضیح میدادن که چطور با اینکه ما قائلیم به وحدت به صرافه، در این دعای امام سجاد آمده که خداوند وحدت عددی دارد. جواب هم روشنه. نگفتن انت یا الهی واحدون به وحدانیت العدد، گفتن لکه یا الهی وحدانیت العدد. خدای تعالی تو کسی هستی که وحدانیت عدد برای توست. هر چه واحد عددی است مال توست، چه اینکه هر وجودی مال توست، چه اینکه هر ایجادی از آن توست، همه چیز از آن توست. پس موجوداتی که خدا نیستن و وحدتشان وحدت عددی است برای تو هستند. لک وحدانیت العدد. در صفحه 221 عبارتشون اینه، فصل سوم رو که شروع میکنن، گفتیم در این تسجیل به تبع مرحوم شیخ در سه فصل سخن گفتن. فصل سوم در اعتبارات وجود به شرط لا و به شرط شی و لا به شرط. می‌فرمایند حق حقیقت وجود به نحو لا به شرط مقسمی که از هر اسم و رسم بالاتر و از هر قید و حد و وصفی برتر است، آن را هویت مطلقه و حقیقت الحقایق و غیب ذات و غیب الغیوب نامند و آن به ذاتهی دارای وجوب و وحدت و صرافت و تشخص است و این وجوب و وحدت و صرافت و تشخص از اوصاف عارضه بر آن نیست، بلکه از حقیقت و ذات وجود به ماه و وجود منتزع گردیده و مساوق با آن است و به نحو حمل اولی و ذاتی بر آن حمل می شود. ما اینجا نوشتیم این خلاف اصطلاحه. الوجود و وجودون حمل اولی ذاتی است، ولی الوجود و تشخصون چی؟ الوجود و وحدتون چی؟ الوجود و صرفون چی؟ حمل شایه سنایی است. این خلط در کلام سید هم رخ داده. این که ما بگوییم وحدت و صرافت و تشخص وقتی بر وجود حمل شود یا وجوب وقتی بر وجود حمل شود حمل اولی ذاتی است، این خلاف اصطلاح. که اگر این می بود اصلا ما برای ضرورت ازلی ذات واجب نیاز به استدلال نداشتیم، چون قرار بود وجوب حملش بر وجود حمل اولی ذاتی باشه، استدلال نیاز نداشت. چرا؟ چون از ذاتی لا یعلل. خب در ادامه می فرمایند آنگاه این وجود را به سه نحو ممکن است، به سه نحو ممکن است لحاظ کنیم. یعنی غیر از لا به شرط مقسمی ما میتونیم این وجود رو به سه نحو لحاظ کنیم. اولان که آن را به شرط لایی از جمعی اسما و صفات ملاحظه کنیم و آن را مقام احدیت و احدیت و ذات گویم. خب شیخ این مقام رو منافی با لا به شرطیت از تجلی اسما و صفات به مفاهیم ها نمی داره. برای خودش هم استدلال داره. در صفحه 222 در پایان صفحه پاورقی دارن. قال العاملی رحمه الله رحمت الله علیه فی حاشیته علی شرح المنظومه للسبزواری که به نام دورر الفوائد شناخته میشه، فی مبحث الوجود الذهنی عند قوله. نکته اینه، ما در حاشیه نوشتیم این استشهاد تنظیر تمثیل نیست، چون مراتبی که در کلام مرحوم عاملی آمده با آنچه استاد فرمودن دقیقا منطبق نیست، متفاوت گزارش شده. خب در صفحه 223 حاشیه 3، ببخشید، در صفحه 223 شماره 3 در پاورقی که ادامه حاشیه 1 صفحه 222 است، یعنی وقتی مرحوم عاملی دارن مراتب یا اعتبارات وجود رو ذکر میکنن، به اعتبار سوم که میرسن میفرماین ثم لها ظهور ثالث و هو ظهور حسانی علی الاعیان الامکانیه و تجل انسان علیها و هو تجل واحد و ظهور فارد فی کل به حسبه و هذه المرتبه تسمى بالفیض المقدس و النفس الرحمانی و الحق المخلوق به و المشیه و الرحمت الواسعه و الحقیقت المحمدیه. خب میبینید مرحوم عاملی حقیقت محمدیه را زیر مجموعه واحدیت دانسته. مرحوم علامه همونطور که در صفحه 221 گذشت حقیقت محمدیه را برتر از احدیت و واحدیت میدانه. در صفحه 221 پاراگراف آخر سومان که آن را لابه شرط از این دو شرط لحاظ کنیم، یعنی لابه شرط از ملاحظه به شرط لای اسماء و صفات و لابه شرط از ملاحظه به شرط اسماء و صفات، و این لابه شرط قسمی است که آن را مقام حقیقت محمدیه نامند و هی الجامعه بین الاحدیت و الواحدیه. مرحوم علامه اینجا حقیقت محمدیه رو بالاتر از واحدیت و احدیت میدانند. مرحوم عاملی در حاشیه بر منظومه حجم الهادی سبزواری حقیقت محمدیه رو زیر مجموعه واحدیت میدانند. خب وقتی مرحوم علامه دارن به عنوان تأیید این مطلب رو از مرحوم عاملی در حاشیه ذکر میکنن، خوب بود به این تفاوت یک اشاره ای میفرمودن. در آخرین صفحه از صفحات این تزیل چهارم مرحوم علامه بر مکتوب چهارم شیخ آمده این خطبه، خطبه امیرالمومنین علیه السلام که در توحید صدوق امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین روایت کردند، این خطبه دلالت دارد که موقت موجودات امکانیه و پدید آورنده زمانهای آنها خودش دارای وقت و زمان نبوده است. کسی که موجودی که آمده و برای موجودات موقته و زمانمند زمان ایجاد کرده خودش دارای زمان نیست، فرازمانه. و بنابراین لفظ اِو که در حدیث چندین بار تکرار شده است ابداً معنای وقت و زمان معهود را نخواهد داشت، بلکه امر مبهم تدریجی را میرساند که با حدوث ذاتی کمال ملایمت را دارد. و ما اگرچه حدوث زمانی را برای عالم اثبات کنیم بر اصل حرکت جوهریه است، نه استفاده از لفظ ازل. دارن توضیح میدن راجع به این جملات مولا الموالی امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودن کان ربن اذ لا مربو و الهن اذ لا معلوم و عالمن اذ لا معلوم و سمیعن اذ لا مسموع. ظاهر عبارت اینه، وقتی مربوبی نبود خدا رب بود، زمانی که معلوهی نبود خدا اله بود، زمانی که معلومی نبود خدا عالم بود، وقتی که مسموعی نبود خدا سمیع بود. مرحوم علامه تهرانی میفرمایند این وقت در اینجا معنیش زمان نیست، چون این صفات در مورد خدای متعال هست قبل از خلقت و زمان بخشی از خلقته. معنا داره چیزی که بخشی از خلقته بر خلقت سبقت بگیره و بخواد معنا پیدا کنه، و لذا تعبیرشون اینه. ابدا معنای وقت و زمان ظهور زمان معهود را نخواهد داشت، بلکه امر مبهم تدریجی را میرساند که با حدوث ذاتی کمال ملایمت را دارد. و اگرچه حدوث زمانی را برای عالم اثبات کنیم، بر اصل حرکت جوهریه است، نه استفاده از لفظ از باید باشه، نه اینجا داره نه استفاده از لفظ ازل. حالا ما اونجا نوشتیم یعنی چه؟ یکی از مشکلات بحث حدوث زمانی است دیگه. متکلمین که به حدوث زمانی معتقدند در بحث زمان مشکل پیدا میکنن. حادثه زمانی یعنی چه؟ یعنی زمانی بوده که زمان نبوده. اگر زمان خود جزء حوادث زمانی است، یعنی زمانی بوده است که زمان نبوده است. این که پارادوکسه. و لذاست که متکلم مجبور شد قائل بشه به زبان موهوم. دید مسئله با زمان موهوم حل میشه، کردش زمان متوهم. و لذا بعضی آمدن معتقد شدن لا سمح الله که زمان از متن ذات پروردگار انتزاع میشه. بالاخره این باید جواب داده بشه. صرف این که بگیم زمان نیست اما یک امر مبهم تدریجی است، این یعنی چی؟ بعد فرمودن ما اگرچه حدوث زمانی رو اثبات کنیم، بر اصل حرکت جوهری اثبات میکنیم. خب این فیلسوفانه حرف زدن در فضای عرفانه. عرفان به تجدد امثال قائله، و لذا دائره تجدد امثال رو هم فقط عالم ماده نمیبینه، بسیار وسیع میبینه. تجدد امثال به اصل الفیض مرتبطه، ربطی به مرتبه پایین مستفیضات که عالم ماده است فقط ندارد. پس اگر هم بخوایم حدوث زمانی رو تبیین کنیم، باید به گونه‌ای به تجدد امثال دست بگشاییم و از آن استمداد کنیم. خب ما در حقیقت یکی از مفصل‌ترین مکتوبات مرحوم شیخ رو که مکتوب چهارم بود مورد بحث و بررسی قرار دادیم. رسیدیم اول مکتوب پنجم، تزییر چهارم، ببخشید، تزییر چهارم بر مکتوب چهارم حضرت سید قدس الله نفسه. مکتوب چهارم شیخ رو خواندیم، حالا آمدیم سراغ مکتوب چهارم سید و تزییراتی که حضرت سید الاستاذ مرحوم علامه تهرانی بر این مکتوب چهارم جناب سید دارن. همونطور که عرض کردم، ما سطر به سطر عبارات رو نمیخونیم. جایی که ملاحظه ای داریم، توضیح لازمی داریم، احیانا نقدی داریم، اونجا عبارت خوانده میشه. در صفحه 226 میفرمایند بر احاطه و سیطره و قدرت عالم عقل کلی نسبت به مثال، و بر احاطه و سیطره به قدرت عالم مثال نسبت به عالم حس، براهین عقلیه و وجدان و شهود ذوقیه و ادله نقلیه تطابق داره. پس ما چطور در فقه گاهی وقتا میخواییم مطلب رو محکم کنیم؟ حکم رو که بیان میکنیم میگیم بالعدلت الاربعه، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع. در بعضی از مباحث عرفانی هم تعبیر میکنیم بالعدلت الثلاثه. یعنی چی بالعدلت الثلاثه؟ یعنی عقل و نقل و شهود. ما اینجا نوشتیم علامه طباطبایی حد وسط اثبات عوالم فوق را، یعنی مثال عقل، عالم ماده رو که احساس میکنیم، حد وسط اثبات عوالم فوق را انحاء ادراکات آدمی قرار میده و این یکی از بهترین راه ها برای اثبات عالم مثال و عالم عقل میدان. در سطر آخر دارند عالم روح اعظم و اسماء و صفات کلیه الهیه و عالم مقربین و فرشتگان مقرب است. مراد از این فرشتگان مقرب علاقایده باید همون فرشتگان مهیم باشد. خدای متعال فرشتگانی آفریده که از اول که آفریده شدن در حال فنایند، در حال هیمانند. لذاست که در روایت داریم این فرشتگان اصلا نفهمیدن خدا عالم و آدمی آفریده که حالا بخوان به اون آدم سجده کنن و اینها مثل اعلان که ذوات مقدسه 14 معصوم بودند و به آدم سجده نکردند، این فرشتگان هم به آدم سجده نکردند. در صفحه 227 سطر 3 دارن و از این عالم بالاتر عالم مشیت کلیه الهیه و اراده و اختیار حضرت حق است. خب ما اینجا نوشتیم مشیت کلیه غیر از مشیت فعلیه است و اینکه گفتن اراده و اختیار حضرت حق است، باز نوشتیم علامه طباطبایی اراده رو صفت فعل می دانند که اگر صفت فعل باشد شاید جایگاهش اینجایی که در کتاب آمده نباشه. و از این به عالم بالاتر عالم اسم الواحد و از آن برتر عالم اسم الاحد است و از آن بالاتر عالم اسم هو و غیب الغیوب و مالا اسم له و لا رسم له می باشه. این چینشی که اینجا حضرت استاد ذکر کردند چینشی است که استاد بدان معتقدند. از عالم نفس کلیه و عرش بالاتر و قویتر عالم روح اعظم و اسماء و صفات کلیه الهیه و عالم مقربین و فرشتگان مقرب. از او بالاتر نقطه ازل و ابد و نقطه اوج در قوس صعود و مدارج. از او بالاتر عالم مشیت کلیه الهیه و اراده که عرض کردیم در مورد اراده نکته ای هست. از این عالم بالاتر و عظیمتر عالم اسم الحی العلیم القدیر. از این بالاتر عالم اسم الله. از این بالاتر عالم اسم الواحد. از این بالاتر عالم اسم احد. از او بالاتر عالم اسم هو. پس اگر از بالا بخوایم بیاییم عالم اسم هو غیب الغیوب مالا الا اسم له ولا رس، بعد احدیت، بعد واحدیت، بعد الله، بعد الحی العلیم القدیر، بعد المرید، بعد نقطه ازل و ابد در قوس صعود، بعد عالم مقربین و فرشتگان، بعد عالم روح اعظم و بعد عالم نفس کلی. این چینش اتفاقی نیست، اجماعی نیست. مثلا مرحوم علامه طباطبایی چینشی که برای اسماء و صفات الهی در نظر گرفتن با این چینش متفاوته که اون چینش رو عزیزان میتوانن در رسالت الاسماء از هفت رساله توحیدیه مرحوم علامه ببینه. در صفحه 228 دارند تا برسیم به عالم حس و ماده و هیولا که آن را ازلم العوالم گویند و اسفل السافلین در تعبیر قرآن کریم آمده است. خب یه مقداری مسامحه است. در قرآن اسفل السافلین نیامده، اسفل السافلین آمده بدون الف و لام. و بین اسفل السافلین و اسفل السافلین تفاوت معنایی وجود دارد که این که بر کسی پوشیده نیست. در ادامه میدن و علاهازا بعیدترین عوالم از جهت قرب و تجرد عالم حس و دنیاست که دارای ماده و مدت است و دارای کون و فساد است. خب ما در عالم ماده و مدت حرکت جوهریه داریم، کون و فساد نداریم. پیشینیان چون به حرکت جوهریه معتقد نبودن به کون و فساد معتقد بودن. وقتی صدرا آمد مشکلات بحث حرکت جوهریه را برطرف کرد، مثلا جامعه وحدت فرض کرد و توانست فرض کند، دیگه بحث کون و فساد دموده شد و از دور خارج شد. در صفحه 229 می‌فرمایند این مشاهده و این دریچه از نگاه و دیدار، دریچه اصالت الماده و اصالت الطبع و اصالت الباطل است در برابر اصالت الله و اصالت النور و اصالت الحق، و بالاخره تئوری مذهب مادیین را پیریزی می‌کند گرچه خودشان بدان اعتراف ندارند. عجیب، انسانی مسلمان موحد اهل ایمان، حتی شیعه امیرالمؤمنین، وقتی در بعضی از مسائل اعتقادی درست گام بر نداره، ناخودآگاه، یعنی به صورت حتی جهل مرکب، داره تئوری مذهب مادیین رو پیریزی میکنه و این عجیبه. ما الان داریم در اصحاب تفکیک، چه در خراسان چه در غیر خراسان، میگن ما از آیات و روایات به دست آوردیم که یک مجرد بیشتر در عالم نیست و او خدا. این چیزی جز اصالت الماده است؟ حالا اسمشو بذار ماده یه رقیق، مثل روح بخاری که حکمای پیشین و طبیعیین میگفته. بعد مرحوم علامه رحمت الله علیه دو سه تا داستان نقل میکنن و توجیهی دارن برای اینکه چرا مرحوم استحمد کربلایی با حکایات، امثله، اشعار بدیعه میخوان مطلب رو به مرحوم هاشمند حسین تفهیم کنن. بعد هم مفصل نسبتا از تائیه ابن فارز مصری اشعاری رو ذکر میکنن. مرحوم استاد به تائیه ابن فارز معجب بودن و با تائیه مأنوس بودن و اگر همه نه برخی، بلکه بسیاری از اشعار تائیه کبرا رو که چند صد بیت است از حفظ داشتن. خب یه عبارت اینجا دارن، ما یه ملاحظه‌ای داریم ببینیم. می‌فرمایند صفحه 234، عالم تب ظل عالم مثال است و عالم مثال ظل عالم عقل است، پس عالم تب مثال ان مثال و فی الحقیقت خیال فی خیال، و علت آن که اساطین عرفان عالم طب و حس را خیال در خیال گرفتن، دقت بشید، و علت آن که سلام الله علیه و سلم اساطین عرفان عالم طب و حس را خیال در خیال گرفتند، آن است که بنابر اصالت و صرافت و وحدت و تشخص در وجود، ماهیات بالعرض می باشند و وجود منتسب به آنها هم بالعرض است، پس وجود آنها عرضن فی عرضن و اعتبارن فی اعتباره. من متوجه نمیشم استاد اینجا چه میفرمایه. چرا؟ چون اگر بحث ماهیت و وجود مطرحه، این اختصاص به عالم ماده ندارد. ایشون میگه علت آن که اساطین عرفان عالم طب و حس را خیال در خیال گرفتن، این است که ما در عالم ماده ماهیت و وجود داریم. خب ماهیت و وجود در عالم مثال هم داریم، در عالم عقل هم داری. عقل اول هم ماهیت دارد، عقل دوم هم ماهیت داره، نفس کلیه هم ماهیت داره و وجود داره. اگر وجود و ماهیت داشتن معیار خیالون فی خیالن بودنه، در اون موارد هم هست، چرا اختصاص بدید به عالم طب و حس و خیال؟ پس علت مسئله همان است که خود ایشان گفتن، او درسته که عالم حس زل عالم عقل است و عالم مثال ظل عالم عقل است. خب اگر عالم مثال ظل عالم عقل است و عالم ماده ظل عالم مثال، ظل یعنی خیال در خیال، این درسته، ربطی به بحث اصالت وجود و ماهیت نداره. خب آمدیم سراغ صفحه 235، شعر بسیار راقی و متعالی رو از سعدی نقل می کنند. بعد می‌فرمایند همون شعر ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان خدا هیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس، که بس آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن. همون اشعار معروف می‌فرمایند و حقا شیخ در این ابیات اعتباریت این عالم را خوب تحویل داده است و می توان این را از ابیات عالیه او به شمار آورد. مرحوم قاضی قدس الله سره می فرموده است سعدی مردی حکیم و دانشمند بوده است و در اشعار آن بویی از عرفان به مشام نمی رسد و مما لم یذکر اسم الله علیه است. فقط یک غزل او شیرون و آبدار است، آنجا که گفته است به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ما اینجا نوشتیم علل قاعده این یا درک شهودی مرحوم قاضی است یا ذوق شخصی مرحوم قاضی است، وگرنه ما باشیم و اشعار جناب سعدی رحمت الله علیه، اشعار سعدی پر است از مضامین عرفانی. اگر مجموعه اشعار عرفانی سعدی را گردآوریم از دیوان حافظ تعداد اشعار بیشتره. شاهدش هم اینه، مرحوم قاضی می فرمودن فقط غزل به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست آبدار و شیرین. آزاده مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند، مرحوم علامه می‌فرمودند نه، یه غزل دیگه هم آبدار و شیرین است و اون غزل تیر گرچه از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. اون که نه یه فرد سالسی عارفی پیدا بشه بگه نه او دوتا غزل دیگرش هم آبداره، باز یه عارف سالسی پیدا بشه بگه نه او پنج تا غزل دیگرش هم آبداره. ظاهرا این یا باید یک درک شهودی مرحوم قاضی باشه یک ذوق شخصی، وگرنه ما باشیم و اشعار جناب سعدی اشعار اخلاقی و عرفانی او فراوان، در حدی که بعضی معتقد بودن باید در حتی خطب جمعه از غزلیات و قصائد جناب سعدی خوانده بشه. شاید گفته بشه سعدی بخش هجویات هم دارد. خب این بخش هجویات در همه جا هست، ما در کشکول مرحوم شیخ بهایی هجویات داریم، در آثار مرحوم فیض کاشانی هجویات داریم، در کلمات بعضی از عرفا طنز و هجو داریم، در خود اشعار جناب مولوی در مثنوی گر جماع این است کاید از خران، باقیشو نمیتونم بخوانم انقدر رکیک. صرف این که حالا بعضی از جاها به مناسبت مقام هجوی طنزی بوده دال بر این که حالا سایر اشعار بخواد عرفانی نباشه نیست، عرض میکنم مگر یک ذوق شخصی یا کشف شهودی از مرحوم قاضی بوده باشه. خب در صفحه 236 میگن مرحوم هاشم حسین در چند جا به کلمات عرفا اعتراف کرد. می‌فرمایند این کلام به عینه‌ای کلام اهل عرفان است، مگر همون جمله اولش که میگوید بل وجوده هو الوجود الناسوتی المادی فی هذا العالم، که در خصوص این جمله مرحوم حاجی احمد کربلایی بر ایشان خورده میگیرد که چطور شد در اینجا که ازلم العوالم و بعیدترین عالم از عالم غربه است وجود حقیقی را از خانه ننهشان آوردند. ما اینجا نوشتیم انصاف این است که این اعتراف به سخن عرفا نیست، شیخ اعتراف به سخن عرفا نکرده. چرا؟ زیرا اولا شیخ عقول را در عالم عقل و نفوس را در عالم مثال و نفس موجود و در عالم مثال و نفس موجود به ذات می داند. تکرار کنم، زیرا اولا شیخ عقول را در عالم عقول و نفوس را در عالم مثال و نفس موجود به ذات می داند، زیرا ظرف وجودی خودشان است. آری موجود پایین تر در عوالم بالاتر موجود بالعرض است. ایده آب عقلی است که عقل بودنش حقیقی و آب بودنش مجازی است. پس موجود به تبع غیرهی نه یعنی بالله بلکه یعنی بالعقل و نفس. آری در عناوین اسماء و صفات و لوازمشان که اعیان ثابته اند گویا بالواجب موجودن و من ای هم ندارد، زیرا آنجا از وجود عینی خبری نیست. اینو ما قبلا هم شاید اشاره ای کردیم. ببینید اشکالی که آستان احمد گرفت و مرحوم شیخ چی بود؟ گفت شما آمدید میگید وجود آب، این آب که من الان یه مقدار بخورم سلام الله علیه وسلم. وجود این آب الان ماهیت آب به خود وجود خودش موجود. اما در عالم مثال بالله موجوده، در عالم عقل بالله موجوده، در عالم عیان سباته بالله موجوده. خست احمد میگه چی شد در این عالم ماده که ازلم العوالمه این وجود آب حقیقتا ماهیت به خود وجود مادی موجوده، با اینکه اینجا ازلم العوالم و دورترین عالم از خداست، اما در عوالم نزدیکتر اونجا میگه بالله موجوده، اینجا هم بگو بالله موجوده، چه فرقی میکنه؟ وجود را ماهیت آب در این عالم از خانه ننش آورده؟ خب در عالم مثال و عقل هم بگو از خانه ننش آورده. منشه توهم چیست؟ مرحوم عاشق فرمود آب در عالم عقل، آب در عالم مثال موجود بالعرض. سید احمد خیال کرده موجود بالعرض یعنی چی؟ یعنی بالله موجوده، یعنی وجود حقیقی مال خداست، وجود مجازی مال آبه. میگه خب وقتی در عالم عقل و مثال وجود حقیقی مال خداست، وجود مجازی مال آبه، با اینکه عالم عقل و مثال به خدا نزدیکتره، خب بیا در عالم ماده هم بگو وجود حقیقی مال خداست، وجود مجازی مال آبه. خلط کجاست؟ خلط اینجاست که مرحوم شیخ نمیگه در عالم مثال وجود حقیقی مال خداست، وجود مجازی مال آبه. میگه وجود حقیقی مال موجود مثالیست، ایده مثالیست. در عالم عقل وجود حقیقی مال عقله، عقلیست که ما او را آب مینامیم یعنی ایده آب، عقلیست که ما او را آب مینامیم یعنی ایده مثالی آب. بحثی از خدا مطرح نیست. بالعرضه و بالمجاز معنیش همه جایی نیست که حقیقت آن خداست، نه، حقیقت آن وجود العقله، حقیقت آن وجود موجود مثالی است. خلطی در کلام سید صورت گرفته. بله، وقتی میرسیم به فیض اقدس و عناوین اسماء و صفات، اونجا معنی وجود بالعرض داشتن مفاهیم اسماء و صفات یعنی وجود حقیقی از آن خداست که همون وجود ذات اللهه، و وجود مجازی و بالعرض از آن این امور است. خب این هم صفحه 236. در صفحه 237 مطلبی دارند، میگن این کلام این گفتار عرفاست، زیرا همگی وجود اشیاء متعین، زیرا همگی وجود اشیاء متعینه را در برابر ذات اقدس حق با بقای حدود ماهویه قبول دارند. غایت الامر اندکاک آنها را با اسقاط ماهیات در صرف الوجود امری حتمی می شمرند. این رو برای شیخ مفصلا پاسخ دادن که به اونه می پردازیم. در پایان حضرت استاد می فرمایند فلیس هذا الا من شدت التوقل في العلوم الرسمیه الموجبت لحجب صبحات وجه الکریم و نوره القویم. آی زنجانی، استاد سید عزالدین میفرمودن پدرم میگفت در خواب دیدم پشه های ریزی رو سینم دارن منو اذیت میکنن. با آی قاضی گفتم خواب رو، فرمودن گویا اخیراً در علم اصول متوغل شده اید و موشه کافی میکنید. و همین طور بود. ما اون موقع داشتیم با هاشم حسین کمپانی استادمون رو مباحث اصولی دقت نظر فراوان به خرج میدادیم، به این تبدیل شده بود به پشه های ریزی که داشت سینه ما رو میازورد. این نشان میده هر علمی رو باید در رتبه خود نشاند و به همون مقدار که اون علم شایسته و بایسته است مورد عنایت قرار داد. تمام شد سخن ما در پایان تزییل بر مکتوب چهارم مرحوم سید. رسیدیم به اول تزییل پنجم بر مکتوب پنجم حضرت شیخ قدس الله سره القدوسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوا علی محمد و آل محمد.